ما سال روز حمله عراق به کشورمون رو در قالب در واقع روز 31 شهریور میایم جشن میگیریم به مناسبت هفته دفاع مقدس، چون این اهمیت داره. حالا در واقع تو عرصه رسانه این تجربه شاید اهمیت دوچندانی پیدا میکنه، شاید یعنی بحث در واقع جنگ ایران و عراق تو بعد نظامی اگر یک دستاورد و اهمیتی داشت، تو بحث رسانه‌ایش هم همین بود. امروز به جرأت میشه گفتش که بسیاری از در واقع بزرگان عرصه رسانه، چه تو رسانه صدا و سیما، چه تو رسانه های در واقع مکتوب و در واقع خبرگزاری ها، تجربیاتی از اون دوران دارن. هر خبرنگاری هم آرزو داره که در واقع، البته نه آرزوی جنگ، آرزو داره که در یک میدان در واقع بزرگ، در یک میدانی که بحرانی در اون حس میشه، بتونه فعالیت رسانه‌ای بکنه. و خیلی از بزرگواران تو عرصه دفاع مقدس این توفیق رو داشتن که حضور داشته باشن، هرچند امروز هم در واقع دشمنانی در منطقه هستن که فعالان رسانه‌ای در واقع نسل جدید دارن کار رسانه‌شون رو انجام میدن. اما عرضم این هستش که بحث دفاع مقدس واقعا تجربه بزرگی بود، اما شاید به واقع امروز خیلی خوب از اون دستاوردها به درستی استفاده نمیشه، علارغم اینکه تولید محتوا هست. یعنی اشاره شد تو این بحث به صدا و سیما، ضمن این که صدا و سیما یک مجموعه عریض و طویله، نمیشه فقط با یک حالا خطکش معیار خوب یا بد اون رو قضاوت کرد، اما به هر حال صدا و سیمای دهه 60 برای خیلی از ملت ایران خاطره سازه. در عین حال تونست فضای تبلیغاتی و اقناعی جنگ رو هم پیش ببره، سلیقه های مختلف رو تو اون زمان تونست پاسخ بده. ولی آیا امروز این اتفاق افتاده؟ انکار نمی کنیم که امروز تو در واقع فضای مجازی رسانه های جدید اومدن، حتی کار کردن تو عرصه دفاع مقدس یا فرهنگ مقاومت که یه خورده‌ای میتونه دامنه وسیع‌تری داشته باشه کار سختری هستش، اما به هر حال به نظر میرسه که هنوز جای کار زیادی وجود داره که حالا امیدواریم در خلال چنین بحثایی و یا بحثایی مقدار دانشگاهی، فضاهای مختلفی که کانونهای گمانه‌زنی، کانونهای بحث و نظر و تحقیق هست، به هر حال به این موضوع بیشتر رسیدگی بشه. رسانه های امروز هم در واقع حالا مثل خبرگزاری ها، مثل بعضی از روزنامه هایی که صفحه در واقع مقاومت دارن، دارن فعالیتشون رو انجام میدن. تو همین صدا و سیما هم شبکه هایی هستن، البته شبکه های در واقع بین المللی صدا و سیما تو بحث مقاومت تو خیلی خوب دارن عمل میکنن، ولی تو بحث داخلی مثلا شبکه افق صدا و سیما که یک دامنه و یک جامعه مخاطبان محدودی داره، به نظر بنده که تو حوزه رسانه کار میکنم خیلی جای نقد وجود داره، خیلی جای کار وجود داره. شاید در واقع تو سایر شبکه های صدا و سیما هم بحث حالا دفاع مقدس و یه مقدار به دامنه امروز نزدیک کنیم فرهنگ مقاومت، یه جور زینت المجالسه یا یه جور در واقع سهمیه که به آنتن در واقع شبکه‌ها تحمیل میشه، اما واقعا توش اون خلاقیت، اون بحثی که بتونه به درستی اون فرهنگی که در اون زمان حاکم بود، فرهنگی که ایثاری که در اون زمان حاکم بود، همدلی که در واقع توی جامعه ما حاکم بود و دلهای مردم رو به هم نزدیک کرده بود، این نیست. و حیف هست که این سرمایه در واقع دفاع مقدس، 8 سالی که در واقع مردم ما همه به نوعی با سلیقه های مختلف همدل شده بودن، اون هم در زمانی که در واقع یک نظامی رو خیلی زود 7-8 سال مثلا قبل ترش ساقط کرده بودن، هنوز دشمنان میتونستن به لحاظ در واقع تبلیغاتی کارهایی رو بکنن، اما خب این در واقع دفاع مقدس مردم رو به هم همدل کرد. امیدواریم که در آینده اتفاقات بهتری بیفته.
بسیار ممنونم آقای فیروزی. آقای رحیم محمدی خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس هستند. آقای محمدی، ما تو دفاع مقدس اولین جایی که رسانه وارد شد بحث غافلگیری بود، یعنی کشور ما مورد تهاجم قرار گرفته بود و رسانه باید آگاه میکرد جامعه رو تو این بحث غافلگیری. میخوام ارزیابی خودتون رو از اون دوره داشته باشید، واقعا رسانه تونست مردم و مسئولین رو آگاه بکنه و همه در خط قرار بگیرن در مقابل دشمنان؟ عرضیابیتون چی بود از این موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در دوران دفاع مقدس همون که دوستان اشاره کردن، خب دامنه بهره‌مندی مردم از رسانه صدا و سیما، چه حالا بحث شبکه های تلویزیونی چه رادیو، خیلی محدود بود. حالا توی منازل اکثرا با رادیو سپری میکردن اموراتشون، تلویزیون کمتر بود، مثلا آن فراگیر نبود. خب
رسانه غالب بود رادیو.
بله خدمتتون که توی اون دوران رسانه بیشتر تو حوزه صدا بیشتر مردم سوق به سمت رادیو داشتن، بیشتر شنیداری بودن تا الان که دیداری هستن. خب توی اون دوران رسانه تونست به هر حال با اون اطلاعیه هایی که از رادیو پخش میشه، یعنی به محض اینکه یک خبر مهمی قرار بود پخش بشه اغلب از رادیو پخش میشد، و چون خب بالاخره تلویزیون که بعد از اون آنتنش به صدا میومد روی پخش میشد، به همین جهت مردم در طول روز شنونده رادیو بودن.
در واقع رسانه مرجع بود.
بله رسانه مرجع به صدا محسوب میشد و همینطور هم بود، به معنی اینکه به فرض مثلا عملیاتی اگر انجام میشد مارش عملیات پخش میشد، از کجا از رادیو پخش میشد، مردم خب با اون مارش آشنا بودن و میدونستن که خب یه عملیاتی شده، و همین جهت مردم سمت رادیو سوق پیدا میکردن. اطلاعیه ها هم از طریق رادیو پخش میشد، هر خبری اطلاعیه، حتی مثلا اگر حمله هوایی موشکبارانی هم انجام میشد از طریق رادیو پخش میشد، اون آژیر به اصطلاح قرمز زرد یا سفید
که
بله میشد از طریق رادیو پخش میشد، و مردم هم حتی توصیه میشد، میگفتن که در زمان موشکباران شما برانکو کمی یک رادیو همراه خودتون داشته باشید، رادیو هم میشه روشن باشه براتون. چرا؟ چون خب رادیو یک وسیله بود که در دسترس بود. به همین جهت من فکر میکنم که تا حدودی تونست اون موج ترغیب مردم به سوی جبهه ها رو ایجاد بشه. مثلا سپاهیان محمد قرار اعزام بشه کارو، و این به چه شکل انجام میشه؟ از طریق رادیو مارش حمله پخش میشه، اطلاعیه ها پخش میشه، ترغیب ایجاد میشه، مردم تهییج میشن، هر کاری قرار است انجام شد طریق رادیو انجام شد. تلویزیون تو اون بره از زمان من به نظر میاد که کارکرد تأثیرگذاری نداشت و هر کاری قرار بود انجام شد طریق رادیو انجام شد. اما به همین جهت من معتقدم که حتی مسئولین ما اونطور که باید و شاید پای کار نیومده.
الان یا اون موقع
دوران دفاع مقدس گفته میشه که قرار بود که دفاع مقدس ما در رأس امور قرار بگیره، یعنی مردم مسئولین همه پشت رزمندگان قرار بگیرن و امورات جبهه رو بگذرونن تأمین کنن، ولی خب اونطور که باید و شاید نشد و به هر حال کمی و کاستی هایی به وجود اومد و اونطور که باید من فکر میکنم حمایت ها صورت نگیره. الان اگه حال بود رسانه رو اگه بخوایم تأثیر گذاریش تو دوران دفاع مقدس بررسی کنیم، من نمره رادیو رو قابل قبول میدونم، ولی تلویزیون به همون جهت که به هر حال محدودیت های پخش داشت که
شاید تو همه خونه هم نبود،
تو خونه هم نبود، مثلا دیگه ساعت 10 شب که میشد اخبار شرکی دو که تمام شد دیگه برایش دیگه چیزی نداشت، برنامه‌ای نداشت، آیتمی نداشت، برایش دیگه تمام شد تلویزیون بعد خاموش میشد دیگه چیزی نداشت.
درست.
قبل از اونم که حالا مثلا شبکه یکم مثلا 4 بعد از اون که برنامه شروع شد اولش با یه برنامه مثلا گم شدگان آغاز میشد، بعد حالا تا حالا مارش به سر جمهوری اسلامی پخش بشه اینها، اما میگم که آیتم هایی که پخش میشد بچه اون محدودیتی که وجود داشت تلویزیون نتونسته اون کارکرد خوش رو ایفا کنه.
بسیار ممنونم. خب برمیگردیم آقای جلال حسینی. آقای جلال حسینی وقتی که جنگ میشه بالاخره دشمن بیکار وای نمیسه، میاد از ابزارهای تبلیغاتی برای دل سرد کردن مردم استفاده میکنه. در دفاع مقدس هم ما شاهد بودیم که رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های دشمن بعثی بالاخره عمل میکردن و سعی میکردن مردم رو دل سرد بکنن. از این طرف رسانه‌های ما باید امید ایجاد میکردن، یعنی باید نشون میدادن پیروزی‌های ما رو، صحبت‌های امام رو انتقال میدادن، اون هماهنگی رو ایجاد میکردن. از این بگید که شما چی کار میکردید برای اینکه در مقابل رسانه‌های دشمن بتونید قد علم کنید و بتونید پیام امیدبخش رو به جامعه صادر بکنید.
خدمت شما عرض بکنم که خب فهمیدن گفتن که در زمان دفاع مقدس فقط رادیو کار کرد. خب درسته تلویزیون محدودیت بود، ولی من میخوام بگم که تلویزیونم به خصوص برای پوشش عملیات ها و برای کمک رسانی ها، برای اعزام ها واقعا کار میکرد. یعنی من در همون مقطعی که خودم مثلا تو مرکز همدان بودم شاهد بودم، واقعا بچه ها ایثارگرانه دوشا دوش رزمنده ها کار میکردن، چه برنامه تلویزیونی، رادیویی و خدمت شما پوچش خبری. یعنی ما بی‌صبرانه مثلا وقتی مارش نواخته میشد یک تیم همیشه آماده ما داشتیم برای اعزام به جبهه. به خصوص خب صدا و سیما رسانه معمولا برای کار تصویری ما اکیپ بود، یه تهیه کننده بود یا مسئول اکیپ بود، تصویربردار بود، دستیار بود و عرضم به حضور شما گزارشگر بود و راننده. خب اینا یه طرف قضیه، ولی کل صدا و سیما، درسته ما یک نفر رزمنده که تو خط مقدم می جنگید لازمش این بود که باید 9 نفر این رو حمایت میکرد، ساپورت میکرد. صدا و سیما هم همین وضعیت بود. یعنی من تصویربردار که من باید با دوربین میرفتم و بله. گزارش رو تهیه میکردم و بایستی مثلا در او حال و هوایی که تو جبهه ها بود و اون پیروزی ها رو باید انعکاس میدادیم. خب اون طرف قضیه در کنار من 4 نفر 5 نفر با هم میرفتیم و 5 نفر خب میگم از راننده گرفته تا عوامل دیگه همه دست به دست هم میدن. و به خصوص ما مثلا در مناطق غرب و جنوب، بالاخره از قضیه خلیج فارس شما بگیرید بیایید تا خلاصه پیران شهر که میشد در قسمت غربی، بعد صدا و سیما پوشش میداد. خب ولی امکانات بله در اون مقطع زمانی محدودیت خیلی فراوان بود. یعنی ما آنتنی که در تلویزیون بود همون چیزی که تقریبا 7 ساعتی روزانه داشتیم و تلویزیون شبکه 1 و 2 بود، بیشترین چیز رو هم رادیو که خیلی خوبم کار میکرد و اینها، ولی ما بقیه بچه ها انصافا کار میکردن. ما مثلا میگم حالا شما در رابطه با بمباران ها که میشد، خب صدا و سیما وظیفهش بود که برای حضور داشته باشه و خلاصه روحیه بده به مردم، انعکاس بده. ما بود مثلا کسایی بودن که خانه هاشون ویران شده بود، بمباران شده بود، ولی وقتی باشون میامدیم مصاحبه میکردیم میگفت فدای ما، ما داریم بالاخره داریم با که دیگه از رزمنده ها کمتر نیستیم، بالاخره باید چی باشیم. و همینو وقتی پخش میشد
انعکاس
پیدا میکرد، واقعا میدیدی که اصلا یه دفعه اون سردی که بود یا اون بمبارانه که شده بود همه یه شور و شوق دیگه داشتن. من اینو چند بار خودم تو بمباران ها شاهد بودم. یا وقتی برای عملیات ها بود، خب ما وظیفه داشتیم، یعنی بچه های صدا و سیما، من مثلا میگم وظیفه مایی بود که انعکاس بدیم اون چی که در جبهه ها میگذشت. خب گاهی وقتا شکار بود، من خوب یادمه مثلا ولفجر 5 من صحنه‌ای داشتم که شلیک توپخانه ما، شلیک توپ 106 ما رو تانک T-72 دشمن خلاصه میخورد. گزارش که من صدای تکبیرش الله اکبرش میومد بالا، ولی باز میدم مثلا تانک حرکت میکرد. خب ولی این وظیفه ما بود که بیایم اینا رو انعکاس بدیم. و اون چیزی که حالا بچه های صدا و سیما در اون مقطع، من الان یاد میکنم خدا رحمت کنه شهید رهبر، شهید آوینی، خب بالاخره بچه های روایت فتح، خیلی کسا بودن که واقعا میامدن چی بچه های خبر. یعنی ببین درسته شما فهمید، ولی من خودم بالاخره به دلیلی که خب یه صدا و سیمایی هستم با بچه های خبرم کار میکردم، با آقای همین بیژن نباب وطن خب چیز بود، یا آقای علی خامنه. خب ما مثلا برای کربلای 5 به اتفاق هم میرفتیم خط و ای که گزارش تهیه کنیم. من صدا و سیما خط رو مجبور بودم که یه جوری خودم رو با بچه های مثلا سپاه ارتش وقف بدم که بتونم مثلا گزارش و تصویرها رو تهیه بکنیم. خدمت شما عرضه بدارم من از نظر خودم نمره خوبی صدا و سیما داشت در دوران دفاع مقدس و انصافاً بچه ها هم چی میکرد. ولی خب بله امکانات محدودیت، بعد از اون دیگه یواش یواش دیگه گسترش شبکه ها شکل گرفت و اینها، ولی اون زمان رادیو خیلی خوب کار میکرد. درسته تمام اطلاعیه جنگی اعزام ها عرض کردم، خود خبر بالاخره وقتی مارش نواخته میشد مردم انتظار داشتن که او پیروزی ها رو ببینن. وظیفه ما بود که بریم خط بریم اوضو پیروزی ها و پیشروی هایی که انجام شده بود بتونیم تصویر تهیه بکنیم و بگیم آقا بالاخره اینقدر پیشروی بوده.
بالاخره شما موقعی که کار تصویر برداری میکردید تو جبهه ممکن بود که تصویری مثلا بگیرید که محرمانه باشه، خب، یا مثلا تصویری باشه که رسانه بالاخره بر اساس اون ملاحظاتی که داره نباید اونا رو پخش کنه. چطوری عمل میکردید؟ مثلا تمام تصاویر رو مثلا منتقل میکردید یا اون موقع هم ملاحظات رو در نظر میگرفتید؟ خب مثلا عملیات لو نره، مثلا مکانش، بالاخره دشمن هم ما رو رصد میکرد دیگه، چطوری عمل میکردید؟
ما یه وظیفه داشتیم که خب خدمت شما که برای مثلا بیشتر پوشش عملیات ها که من خودم از سال 61 که وارد سازمان شدم تا سال 67 فقط عملیات مرساد رو به دلیلی که پخش رادیو و تلویزیون مرکز همدان رو عهده‌دار بودم و باید رو اعزام بیشتر کار میکردیم، من در عملیات مرساد شرکت نکردم، ولی ما بقیه عملیات ها که حضور داشتیم خدمت شما عرضه بدارم که یه وظیفه داشتیم که این تصویر رو تهیه بکنیم. من مثلا از شما بگم قضیه حلبچه،
بله،
من یکی از کارام این بود که در سال 66 اسفند 66 عملیات ولفجر 10 که اتفاق افتاد نیروهای ما طوری عمل کردن که حلبچه بدون این که ما تیراندازی کرده باشیم، بدون این که ما مثلا به کسی آسیب رسانده باشیم، حلبچه به صورت محاصره در اختیار ما قرار گرفت. خوب یادمه که من با آقای شمخانی اون موقع فرمانده نیروی زمینی سپاه بود، با ایشان در ارتفاعی داشتیم مصاحبه میگرفتیم که راجع به عملیات ولفجر 10 رو داشت تشریح میکرد که بهش بیسیم زدن که آقا ما همه الان نیروها وارد حلبچه شدیم و حلبچه دست ما شد، که آقای شمخانی ما گزارشی که از مسابقه که تمام کردیم به من گفتش که آقا الان من به شما یه نفر میدم، چون ما از طریق هلیبورد رفته بودیم پیش آقای شمخانی، با نفر بر ما رفتیم وارد حلبچه شدیم. حلبچه من روز اول رفتم تصویر گرفتم و این که اتفاق مثلا گزارش کردم آقای حسین طالبی بود که با هم رفتیم و لحظه ورود به حلبچه که من هر لحظه انتظاری داشتم که الان به من شلیک بشه یا منو بزنن، ولی خب ما یه تصویر از شهر حلبچه تهیه کردیم. همون روز نیروهای خودمون که وارد حلبچه شدن، نیروهای خلاصه بسیا شروع کردن بمباران کردن که من تصویر چی داشتم. روز اول حلبچه ما همه چیز عادی بود و ما این رو به عنوان سند داشتیم. آقای طالبی گزارش داد که امروز مثلا فلان تاریخ حلبچه آزاد شده و نیروی رزمنده ها وارد حلبچه شدن. به فاصله 24 ساعت 48 ساعت شروع کردن بمباران کردن،
بله،
و بمباران شیمیایی. من روز سوم که دیگه می رفتیم برای چی تصویر برداری داخل شهر حلبچه، روز اولی که ما تصویر گرفتیم همه چیز عادی بود، روز سوم شده بود یه مخروبه. روز سوم شده بود که دیگه گاز سیانور، گاز خردل، یعنی همین چیزایی که استفاده کرده بودن. من خب عرض کردم خدمت شما موقع شرایط سخت بود، ما مثلا خب یه من تصویر بردار که بودم یه دستیار داشتم، صدا بردار که تیپ من بود و آقای طالبی که گزارش تهیه میکرد. خب طوری بود صحنه که مثلا من میگم مادری که داشت بچهش شیر میداد همونجا تمام کرده بود، یا خیلی از خانواده‌ها که آمده بودن به دلیلی که بمباران شده بود از صحنه خارج بشن یا مثلا شهر ترک بکنن، ماشینی که سوار شده بودن من داشتم، حتی اینا رو تصویر گرفتم که طرف آمده بود استارت بزنه، خب همینجوری دیگه بله. گاز سیانور، گاز خردل
همونجا مونده،
تقریبا یکی دو دقیقه بیشتر بهشون فرصت نداده بود. خب ما هم که استفاده کردیم، ما دیگه ماسک داشتیم و خلاصه از این چیز می‌رفتیم. می‌خوام بگم که همون روز خب این تصاویر تکاندهندهی بود، دلخراش بود و خیلی خب این سال کی بود؟ تقریبا 66 اواخر جنگ بود که دیگه به دلیلی که رژیم بعثی عراق دیگه واقعا چی شده بود، دیگه پناه آورده بود به شیمیایی. خب من این رو دیدم، یعنی چه در فاو دیده بودم که رزمنده ها میزد، ولی در حلبچه دیدم که دیگه به مردم بیدفاع خودشان، و خیلی از کوچه ها که من میرفتم تصویر میگرفتم میدیدم که همینجا جنازه ریخته میان داخل کوچه، تو ماشین، تو چی که میخواستم برم بیرون از شهر. و این صحنه رو وقتی که چی شد، ما در اون زمان از طریق خط برگشت بود، یعنی ما تصویری که تهیه میکردیم روز عملیات میآوردیم، مثلا میگم تو جنوب میدادیم به مرکز اهواز، در جبهه های غرب مثلا کرمانشاه یا سنندج مهابات، ما مثلا تصویر میدادیم به مرکز کرمانشاه مثلا برای حلبچه، حتی به دلیلی که یه سری صحنه دلخراش داشتیم. و واقعا در اون روز که خانمایی که خب بالاخره تو شیمیایی از بین رفته بودن و بچه‌ها اینا، یه صحنه چی بود، ولی یه خود سازمان یه برنامه 20 دقیقه‌ای 25 دقیقه‌ای تهیه کرد که از همین تصاویر و این چیز حلبچه که واقعا نشان دادیم که آقا اینا سند بود، اینا چیزی بود که خود اروپایی ها به عراق کمک کرده بودن، آمریکایی ها کمک کرده بودن، سلاح شیمیایی خود عراق از کجا آورده بود، ولی همینا رو برای مردم خودش استفاده کرد. زرد تو چی رزمندهای خودمون داخل حلبچه بودیم دیگه، که شروع کردن که گفتن چرا مثلا مردم حلبچه با ایرانی ها همکاری کردن و چی شد بود، که ما اینا رو به عنوان یه اسناد چی شد که خلاصه بدانیم که خلاصه رژیم بعثیه عراق با حمایت‌های خود آلمان، فرانسه، خلاصه انگلیس آمده این سلاح شیمیایی رو به کار برد، به خاطری که مردم بی‌دفاع حلبچه با ما همکاری داشته. بسیار این صحنه‌ای خیلی ناجوری بود که بری اینها رو به اون معمولاً به خانم‌ها و کارمندایی که این چیز رو نداشتن، و حتی اینا خیلیشون پخش نشد، روزای اول و دوم پخش نشد، اینها رو بعداً دیگه پخش کردن.
بسیار ممنونم. قبل از اینکه بریم اتاق فرمان آیتمی رو بشنویم، من راه ارتباطی برنامه رو خدمت شنوندگان اعلام کنم. شماره 162 رو که میتونید تماس بگیرید، 30,035 پیامکاتون رو بفرستید، و سایت ایران صدا رو هم فراموش نکنید که میتونید به طور آنلاین گوش بدید و برای ما پیام بفرستید. قبل به نظرم بریم آیتم رو بشنویم و بعد برگردیم برنامه رو ادامه میدیم.
آسمان تو گویا آبی تر است برعکس خون من که از تو رنگین تر بود. تو رفتی و من نرفتم، تو رفتی و ایستادی برای سرزمینت و من ماندم و در آسمان خاکستری تخیلات بی سرانجامم قدم زدم. تو رفتی و کف دستت که گرفتی جانت را، من هر بار از بالای آسمان تخیلاتم منتظر پشیمان شدنت بودم. تو پشیمان نشدی و از میان خاک آسمانی شدی، اما آسمان من کجا و آسمان تو کجا؟ هنوز هم پشیمان نشدی؟
هیچ وقت.
خب مگه امکان داره؟ یعنی من خودم دارم خودم رو با شما مقایسه میکنم، شاید هم مقایسه زیاد مقایسه درستی نباشه. اینکه اسمش 30%، ولی رسما شما روی ویلچر نشستید، یه ذره که نه، خیلی کار کردن و زندگی با این وضعیت سخته. حداقل توی معادلات ذهنی من نمی گنجه که آدم یه کار رو انجام بده بعد سلامتشو از دست بده و حتی یک بار هم پشیمون نشه.
انسان زمانی احساس پشیمونی میکنه که یه کاری رو بیهوده انجام داده باشه یا کار اشتباهی انجام داده باشه. ما مثلاً هیچ کدوم از اینا نبودیم، کار بیهوده ای انجام ندادیم. به مملکت ما حمله شد، ما رفتیم دفاع کردیم و از حیثیت و آبروی مملکت و نظام و ناموس و آب و خاک اون دفاع کردیم. این هیچ وقت پشیمونی نداره. ضمن این که طبق آموزهای اسلام و فرمایش حضرت امام خمینی، ما چه کشته می شدیم چه می کشتیم پیروز بودیم. بنابراین چیزی نبود که ما در هر حالت احساس پشیمونی کنیم. اگر به شکلی بود که شهادت نصیبمون می شد، افتخاری بود. اگر مجروحیت بود، خب بهش میبالیم. اگر اسارت بود که نمونه هاشو داشتیم، در ایام اسارت بسیار صبر و تحمل و سعیه صد خدا بهشون نصیب کرد و باعث شدن که کشور ما سربلند و پیروز از همه این آزمایشات بیرون بیاد. الان ما تو این نقطه هستیم، من چرا باید پشیمون باشم؟
یه چیزو خیلی راحت بگم بهتون، نمیدونم شما هم تا حالا برخوردین به این موضوع یا نه. منی که اون موقع که جنگ شده بود خیلی بچه بودم، فقط از دوره جنگ، گاهی اوقات بمبارون ها رو یادمه، اونم از تلویزیون میدیدیم چون ما تهران بودیم و تهران اواخر بود که دیگه بمباران شد، و یه مقداری هم از جنگ این یادمه که پدرم به جبهه رفته بود و یه چند وقتی نبود و ما نبوده ایشون رو احساس میکردیم، فقط همین. الان مثلا با عامه مردم که صحبت میکنیم، اونایی که خیلی جنگ رو یادشون هست و اون دوران رو یادشون هست، گاهی اوقات یه اتفاقاتی که توی کشور میفته، توی جامعه میفته، میبینن، شنیدم که مثلا میگن که اینایی که رفتن جونشون رو گذاشتن کف دستشون، قرار جواب اینا رو چجوری بدن. بعد من همیشه فکر میکنم وقتی مردمی که سراغ جبهه و جنگ نرفتن یه همچین فکری میکنن، اونایی که سراغ جبهه و جنگ رفتن و مثل شما سلامتیشون رو از دست دادن، یا مثلا خانواده هایی که فرزندانشون رو از دست دادن، اونا چه فکری میکنن؟ برای همین پرسیدم که مگه میشه آدم پشیمون نشه؟ حالا با این اوضاع بازم پشیمون نمیشید؟
به عنوان پشیمانی نه، ما اگر همه این مشقت رو تحمل کردیم در طول این سالها، میخواستیم الان مملکتمون به نقطه امن و آرامش برسی که به لطف خدا رسیده، به تعبیر مقام معظم رهبری، از یک گردنه و گذرگاه بسیار حساس داریم عبور میکنیم، از یه پیچ تاریخی. انشالله این رو هم پشت سر میذاریم و سربلند و روسفید بیرون میایم.
آقای محمد بلوری، جانباز 30% در آسایشگاه سارالله، محل زندگی جانبازان 8 سال دفاع مقدس. کوه نام مردی بلند قامت است، ماه نام زیبارویان، و عشق نام کوچک خداست.
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود، هر سبب گردان عاشق تنگ بود، هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد، مادری فرزند خود را هدیه کرد.
بسیار ممنونم از همکارانم، گزارش بسیار زیبایی رو آماده کرده بودن که شنیدیم. برمیگردیم به گفتگوی خودمون. آقای جیرانپور، دشمن ما فقط از نیروی نظامی استفاده نمی کرد و اومده بود در بحث تبلیغات هم بالاخره رادیویی رو راه اندازی کرده بود که روحیه مردم ما رو تضعیف کنه، پیروزی های ما رو کوچیک نشون بده و پیشروی خودش رو بزرگتر نشون بده و به نوعی ما رو دل سرد کنه. از این هم بگید، چیکار میکرد دشمن بعثی؟ چی کارها کرده بود؟ چه تعمیداتی رو برای خودش اندیشیده بود؟ و آیا موفق بود یا نبود؟ شما چی کار کردید که نتونه موفق بشه؟
ببینید، ما با یک کشور نمی جنگیدیم. خب ما از نزدیک 20 خورده شاید بیشتر ما اسیر از کشورهای مختلف داشتیم. یعنی ما تنها بودیم دو یک طرف، حالا شاید مثلا حمایت های مثلا سوریه و بعضی کشورها از ما میکردن، ولی اون طرف دنیا اومده بود با سلاح و کلیه امکانات تبلیغاتیش به عنوان پشتوانه عراق بود. ما اگر رسانه، حالا مثلا تو رادیو 2 شبکه بود، تلویزیون هم 1 شبکه بود، اون روز 3-400 عراق شبکه گسترده داشت. خب خودشان اونجا هم برنامه فارسی رو ایجاد کرده بودن، حالا اونایی که امکانات بحث رادیو بود داره بعضا میتونن استفاده بکنن، ولی شبکه های انگلیس مثل بی بی سی، شبکه های آلمان و یا شبکه های اسرائیل و منافقه اونها هم میمدن حمایت میکردن از عراق. یعنی اگر در روز ما 1 شبکه فارسی ماستیم به مردم اطلاع رسانی بکنیم، از اون طرف دشمن از شبکه های مختلف داشت استفاده میکرد. کنارش امکانات تلویزیون هم اونا داشتن، کنارش امکانات ماهواره‌ای بود. حالا شاید بعدها مثلا، حالا این اوائل من بررسیم کنم میدنم، شاید تعدادتون شبکه های رادیویی به 5000 تا رسیده، شبکه های تلویزیون مثلا به 15000 تا مثلا رسیده، اونا دارن کار میکردن. ما با این مقدوراتی که امکاناتی که داشتیم، حالا یک طرف امکانات خیلی کم ولی امکانات فنی خیلی کم هم داشتی. من یادم اول که مثلا برم عکاسی بکنم، دوربینایی که خود از آمریکا آوردم اونا رو من ورداشت دادم بردم، چه فیلمبرداری اولین بار که خودم رفتم فیلمبرداری بکنم، قصیر از جنگ شروع نشد که اونجا تکش خوردم، عراق تکی داشت تو پاسگاه پرویز، من اونجا با دوربینای 8 میلیمتری بود. حالا اینا رو ما استفاده می‌کنیم، یعنی امکانات. به من می‌خوام بگم که تو بحث‌های تبلیغات، حالا شما اونا رو میگی جا داره کردن، داره مثلا میگیم ما بحث‌های ریشه می‌کنیم، ما چیزای دیگه هم بهش بپردازیم. بچه‌های ما هیچ کدوم اکثرا آموزش ندیده بودن، خب خصوصا بچه‌ای که حالا بسیجی بودن اینا اومدن وارد کار شدن تا جا افتادن. حالا تکاتوک هم اگر تو صدا سیما هم امکانات بود نیرو آماده نبود خودش بیاد، یعنی آدمی که انگیزه داشته، به قول ما میگوتیم که یه رزمنده باید پرستارش هم باید رزمنده باشه، دکترش هم باید رزمنده باشه که کنارش پا به پاش بیاد یه دفعه آمپول هوا نزنه بکشه. یعنی تو بحث تبلیغات هم همین بود. علت این که مثلا ما اومدیم از رادیو رفتیم تلویزیون دوره دیدیم، خود تلویزیون موقع بس خیلی بود که خب خیلی از این آدماش توده بودن، امکانات اینا بر